سلام، این 34مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول از صحبت‌های قباد شیواست که درباره زندگی نامه و تحصیلاتش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من متولد شهر همدونه، توی یک خانواده فرهنگی و عرفانی رشد کردم. اون وقتا روز تولد و اینا اصلا مطرح نبود، الان مطرحه. منتها مرحوم پدرم تولد بچه هاشو پشت قرآن می نوشت که بعد من یه دفعه نگاه کردم دیدم که تولد من شب جمعه 4 بهمن ماه 1319 بوده، ساعت 12 شب، که اینا رو بابا نوشته بودن اونجا. پدرم خیلی علاقه داشت که اسامی بچه هاشو اسامی ایرونی بذاره، پس اسم قباد رو برای من انتخاب کرده بودن. فامیلیمونم که اون شیوا. تو اون خانواده بزرگ شدم. پدرم شعر میگفت، تار میزد و از مریدان قمام همدانی بودن. موسیقی ایرانی رو خیلی خوب بلد بودن، خط خیلی خوبی داشتن. یادم تعریف میکردن بابا زمان رضاشاه که همه مجبور بودن یک فامیلی هم انتخاب بکنه، قبلش نبود، فقط اسم بود که رفته بود پیش قمام همدانی که شما یک فامیلی برای ما انتخاب کنید. ایشون هم گفته بود شما که به این شیوایی شعر میگی همین شیوا بذار. پس این شیوا هم ما از قمام همدانی داریم. محله بود تو همدون که میگن دوردآباد یا درود آباد، درست پشت آرامگاه بو علی سینای فعلی. من متولد شدم و بزرگ شدم و انتهای کوچه‌مون مدرسه محمدی بود که دوران تحیه رو، وقت ما تحیه داشتیم، حالا نمیدونم اسمش چی شده، دوره دبستانمون رفتیم دبستان رازی، برای دبیرستان رفتیم دبیرستان پهلوی. تو دوران دبیرستان بود که شروع کردم به نقاشی با اون برداشتی که تو اون سالها آدم داره، که بعدها به این فکر کردم که چرا من رفتم نقاشی. این جواب برای خودم پیدا کردم که توی خونه ما ادبیات بود، عرفان بود، موسیقی بود، اما از هنرهای تجسمی چیزی ما نداشت. یه وقتایی پدرم یه نقاش بودن اون قدیم به اسم کارگر، که بابا با آقای کارگر خیلی صمیمی بود و دست منم همیشه میگرفت که میرفت پیش آقای کارگر، منم میبرد تو آتلیه‌اش. یه نقاش خیلی کلاسیک بود و من اون نقاشی‌ها رو میدیدم و این دو چیز باعث شد که من توجهم بیشتر بره به طرف نقاشی. حتی یادمه پدرم برای من یه آکوردئون خرید که از هیکل خودم بزرگتر بود که سرگرم بشم، ولی هیچ وقت من فقط جز سوت زدن از موسیقی چیزی بهره دیگه ندارم. ولی هی نقاشی میکردم. پودرای رنگی بود، میامدیم درست میکردیم اون تیک فیبریو. من یکی از برادر ناتنی ها مثلا کارت پستال های از امریکا واسش میفرستادم، مثلا اونا رو کردم مدل میکشیدم. اینجوری با نقاشی من آشنا شدم تا فهمیدم که مرحوم آقای سیف الله گلپریان که این معلم کار دستی ما بود توی دبیرستان، فهمیدم ایشون یه آتلیه داره که تدریس نقاشی بود. آقای گلپریانم گیتار میزد، پیکولو، فلوت پیکولو میزد، موسیقی کلاسیک کاملا بلد بودن. دبیر کاردستی ما هم بودن. یه دفعه سر کلاس ایشون، خب کاردستی هم اون وقتا همین با اره‌مویی مثلا برج ایفل در بیاری، نمیدونم شطور، همینا بود کاردستی ها که من نداشتم. من صدا کرد که کاردستی تو کو من نداشتم، ولی یکی از نقاشیامو تو جیب کتم گذاشته. گفتم من ندارم ولی اینا رو من بلدم. نگاه کرد گفت این خودت کشیدی؟ گفت حالا فکر کردم الان منو تنبیه میکنه، از کلاس بیرون میکنه. گفت خیلی خوبه، کجا یاد گرفتی؟ گفتم تو من پیش خودم تو حیات خونمون. خیلی تشویقم کرد و تشویق ایشون واقعا یه راهگشا بود برای من، درست که میتونست بگه که مثلا چرا منبت کاری نکردی. بعدها فهمیدم ایشون یه کلاس آموزشی دارن، منتها دخترانه بود، پسرم که راه نمیدن. من به بابا گفتم، پدرم، که چجوری میشه من برم پیش ایشون. خب پدرم با ایشون آشنا بود، یه روز آمد خونه گفت آقای گلپریانو دیدم، گفت که ما چون شما رو میشناسیم از خانواده یه نجیب و اینا، عیب نداره پسرت بیاد کلاس دخترانه. یعنی که حالا من دیگه بال در آورده بودم و رفتم خدمت ایشون. سالها اونجا بودیم، خیلی چیزا یاد گرفتیم، از حالا نقاشی به عنوان کپی برداری از کار رپین و اینا، چیزی که تو همتون اون وقت آمده بود، در واقع یه سری آثار نقاشی های روس بود، اونا رو دیگه کپی میکردیم. من خیلی اونجا چیز یاد گرفتم دیگه، از تخم مرغ رنگ کردن بگیر تا روی دامن خانوما چجوری کار بکنیم، تا رپین، تا نقاشی ششکن، اینا همه رو من کپی کردم توی آتلیه آقای گلپریان، تا اونجا که دیگه شدم آسیستان ایشون. یعنی ایشون یه وقتا نمی اومد دیگه، به بچه ها با ما تدریس میکردیم. رشته طبیعی تو دبیرستان میخوندم، منتها من از کلاس فرار میکردم میرفتم بیابونای همدون نقاشی میکردم. حتی برای امتحان نهایی یه فرجه میدادم، من تمام فرجه رو به جای اینکه بشینم درسام مرور کنم برای امتحان، میرفتم سپایه داشتم و اینها، ونگوگوار به اصطلاح تو بیابونای همدون نقاشی میکردم و بالاخره دیپلم رو گرفتیم اونجا. تا شنیده بودم که یه جا هست تو تهران به اسم دانشکده هنرهای زیبا رشته نقاشی، این دیگه شد ایدئال من، میشه من یه روزی برم اونجا. در هر صورت سال اول رو آمدم کنکور دادم اینجا، دیدم مجسمه های طراحی آنتیک، بعد با زغال، که من اصلا زغال ندیده بودم. سال اول طبیعیه که قبول نشدم، ولی سال بعدش مرحوم استاد حمیدی که از اساتید دانشکده هنرهای زیبا بود، من تا ایشون هم همدونی بود و اینها، من از فامیلاشون آدرس ایشون رو گرفتم. یه ماه زودتر از کنکور آمدم رفتم خدمت استاد حمیدی که با زغال کار بکنم این مجسمه هایی که ما هیچ وقت ندیده بود. مجسمه ونوس بود، هرکول بود، که مجسمه گچی. سال دوم که دیگه آشنا شدم با طراحی با زغال و این طراحی از این مجسمه های، حالا اسمش معروفه به طراحی آنتیک، دیگه قشنگ یاد گرفتم و پس دانشگاه قبول شدم. منتها مشکل من به لحاظ عاطفی این بود که چجوری به بابا بگم دیگه من باید برم تهران. ولی خب وقتی روزنامه رو خودشون دیده بودن، اسم من تو قبولی های کنکور آمد، گفت قبول شدی. ایشون گفت که من میتونم ماهی 300 تومن برات بفرستم، 300 تا تک تو بنی. یه تیکه قالی هم داشت به من داد. 1339 و 40 آمدم تهران، نام نویسی کردم تو دانشکده هنرهای زیبا رشته نقاشی. دیگه رسیده بودم به اونجایی که دوست داشتم دیگه. شیرین ترین زمان عمر من همون سالهای دانشجویی بود که از صبح نقاشی میکردم تا هر وقت که دلم میخواست. یادم یه شب ساعت 3 بعد از شب بود، من و همین آقای جعفری داشتیم تو آتلیه نقاشی میکردیم. یه دفعه در باز شد، مهندس سهون که اون وقت رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود آمد تو. گفت چیکار میکنیم؟ گفتیم بریم نقاشی میکنیم. اینقدر کیف کرد این آدم. گفتیم شما آقای مهندس از 3 بعد از شب شما دانشکده چیکار میکنیم؟ گفت من یه جا مهمون بودم، الان داشتم برمیگشتم خونه، دیدم چراغ آتلیه روشنه، گفتم بیام سر بزنم ببینم چه خبره. اساتید اون وقتمون مرحوم آقای جوادی پور بودن، مهندس سیحون بودن، مرحوم حیدریان بودن که خودشون از شاگردان کمال النور بودن. همون ترم اول وقتی که من کارهایی که تو بیابونای همدون از طبیعت طراحی کرده بودم و نقاشی کرده بودم مهندس سیحون دید، همون ترم اول یک نمایشگاه از اون کارا تو دانشکده هنرهای زیبا گذاشتن. صبح میرفتم دانشگاه، اغلب شبا رو دوشک مدل میخوابیدیم، حالا من و چند نفر دیگه هم کلاسیامون، همین آقای نامی، نمیدونم آقای جعفری، مرحوم مرسوم مهیز، آیدین آقداشلو، عباس کیارستمی، ما شوری داشتیم تو اون دانشکده. پروژه های هر هفته توی یه ویترینی اعلان می شد که این هفته فرض کنیم سال اولی ها طراحی آنتیک داره. ما هم تو استودیو بودیم، طراحی های مجسمه های گلادیاتور بود، سگ بود، سر اسب بود، ونوس بود، هرکول بود، شاسیمون رو تنظیم می کردیم که در عرض هفته اینو کار کنیم. خب ما کار می کردیم، بعد یادم روز چهارشنبه صبح مرحوم استاد حیدریان می آمدن برای تصحیح. مواظب بودم آقای حیدریان آمدن و من گفتم استاد خوبه، ایرادی نداره. هیچ یادم نمیره، گفت اون موسیقی که در اون هست توی کار تو نیست. همینو گفت و رفت. وسط های سال دوم سیستم تدریس اونجا عوض شد، یعنی به هر استادی یک آتلیه دادن، مثلا آتلیه خانم مرحوم بهجت صدر، آتلیه مرحوم جواد حمیدی، آتلیه یادم اینا رو بگه مرحوم استاد جوادی پور، که بچه ها انتخاب آتلیه کردن. قبل از اون اینجوری نبود، همه استادا هر کدوم یه روز می اومدن با بچه‌ها کار می‌کردن می‌رفتن، ولی خب دیگه سیستمشون عوض شد که من افتادم توی آتلیه آقای مرحوم جوادی پور. همون سال‌ها بود که ما با اون عشق و شوری که داشتیم آمدیم با پول تو جیبی خودمون گالری ایران و روبرو دانشگاه، یه چلو کبابی بود، یه طبقش خالی بود، کرایه کردیم، درست کردیم و گالری ایران رو افتتاح کردیم با پول جیبی، نه دولتی نه دانشکده، با پول جیبی خودمون، که اسمش هم گذاشتیم گالری ایران. که ما دیگه عشقمون این بود که ساعتی که تو آتلیه نقاشی کار نمی‌کردیم می‌رفتیم گالری، نمایشگاه می‌ذاشتیم از کار خودمون، کارهای دیگرانی که می‌خواستن، تا حتی یه بخش انتشارات هم گذاشتیم که چند تا کتاب درآوردیم. آقای روین پاکباز، آقای جودت خیلی زحمت کشیدن رو کتابا و یه پاتوق خوبی شده بود برای در واقع هنرمندان و هنر دوستان. من بودم، مرحوم ممیز بود، مرحوم قندریز بود، روین پاکباز بود، جودت بود، محلاتی بود، سیروس مالک بود، پیلاران بود. وقتی که مرحوم قندریز فوت کرد دیگه تابلو گالری رو تغییر دادیم از ایران به قندریز، و تا زمانی که دانشجو بودیم حتی یکی دو سال بعدش ادامه داشت. بعدا دیگه هر کسی رفت سی خودشو. ببین تا وقت دانشجوییم 24 ساعت همدیگر میدیدیم، اما بعدش یکی مثلا منتقل میشد مثلا رشت و یکی نمیدونم رفت اهواز، یعنی اینجوری شد. تا یه مدتی هم بود، مدت دیگه فعال نبود، و تا اینکه من که رفته بودم امریکا فهمیدم که دیگه اصلا تعطیل شد. یک درسی داشتیم به اسم کمپوزیشن تزئینی. من تو این پروژه ها همشو از دست مهندس سیحون و بقیه همشو مانشن اول میگرفتم. بعدها فهمیدیم اون کارهایی که ما تحت عنوان کمپوزیشن تزئینی بهش مشغول بودیم همون گرافیکی که امروز میگیم، مثلا طراحی پوستر بود، طراحی مدال بود، طراحی مثلا نمایشگاه گل بود، قرفه ها، اینا پروژه هامون بود. اونطور من بالاخره تو اینا هم که استعداد بیشتری داشتم، تو تو اینا همه مانسیون اول می‌گرفتن. اما اینکه من توجه هم بیشتر رفت به طرف گرافیک هنری واقعا تشویقه بود که آقای مهندس سیحون کرده بودن.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با قباد شیوا در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت سروناز ذوالفقار، حسین سلامت و حسین راستی. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو پاییز. در قسمت 35 که هفته آینده منتشر میشه، قباد شیوا درباره دوره‌های کاری و آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir